روان درمانی درمای میلیونی شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شادی میمکی تعریف گروهی از روان درمانگران یوروی و دلاری است آنها معادل این ارزها از مراجعه کنندگان پول دریافت کرده و جلساتشان را خارج از کشور به صورت آنلاین برگزار میکنند. جلسات مشاوره‌ای که اغلب بالای 1,000,000 تومان هزینه میبرد. همه اینها در شرایطی است که این تراپی ها نیاز به استمرار دارد و با یکی دو جلسه کار تمام نمیشود. نیمه کار رها می شوند، افسردگی، ناامیدی ها و شکست های پدر در خشونت و خشم متوالی، استرس و انواع تروماها. هرچه زور زدند، نتوانستند بر بیپولی غلبه کنند و در نهایت جیب های خالی برنده ماجرا شدند. جلسه های گران خدمات مشاوره روانشناسی و روانپزشکی که استمرار یکی از مهمترین ویژگی های آنهاست، تبدیل به کالایی لوت شده است. طبقه کارگر که سالانه فقط 2.3 میلیون تومان به درآمدشان اضافه می شود، شرکت در این جلسات و پیگیری های درمان روانشان تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده است. روان درمانگران در سوی دیگر این ماجرا قرار دارند. آنها علت این گرانی ها را بالا بودن هزینه های جاری مطب ها و کلینیک ها از یک سو و فقدان پوشش بیمه این خدمات می دانند. آنها میگویند تامین هزینه های زندگی و کار مانند سایر افراد جامعه برایشان سخت است. به تازگی هم هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان جلسه ای درباره تغییر تعرفه های روانپزشکی که منجر به نگرانی آنها شده برگزار کرده و طبق گفتشان با مقامات مسئول هم مکاتبه و رایزنی کردند. مردم اما حال خوبی ندارند. نداشتن پول برای پیگیری های درمان فیزیکی در کنار روان های خسته و ناآرام فرسودشان کرده است. شاهدی بر این مدعا هم آماری است که سال گذشته سرپرست سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرد 25.4% از جمعیت بالای 15 سال کشور در آغاز اختلالات روانی قرار دارند. بنابر این آمار و بر اساس شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی که برخورداری از خدمات سلامت روان باید در اولویت باشد، به دلیل گرانی مخفول مانده است. دسترسی کم به خدمات سلامت روان از یک سو باعث افزایش خوددرمانی در افراد نیازمند به این خدمات شده است و از سوی دیگر بازار پرمنفعتی برای روانشناسان زرد و غیر متخصصی باز کرده که بابت خدمات غیر تخصصی خود پولهای فراوان میگیرند. تعرفه های سلیقه‌ای سلامت روان تبدیل به کالایی لوت شده است. بررسی های شرق نشان می دهد تعرفه خدمات سلامت روان در نقاط مختلف شهر متفاوت است. در حال حالی خدمات یکسان ارائه می شود. یک کلینیک روانشناسی و مشاوره در شمال تهران که خدمات روان پزشکی خود را به دو شیوه حضوری و آنلاین ارائه می دهد، قیمت های مخصوص به خود دارد. تعرفه یک جلسه روان درمانی حضوری در این مرکز 400,000 تومان است و غیر حضوری آن با روان پزشک مردی که ظاهرا شناخته شده است. برای جلسه اول 600,000 تومان و جلسات بعدی 500,000 تومان در نظر گرفته شده. کلینیک دیگری در مرکز شهر خدمات روانپزشکی برای 15 دقیقه را 385,000 تومان و خدمات روانشناسی را 895,000 تومان اعلام می کند، هرچند تاکید می کند این تعرفه ها با توجه توجه سن افراد تغییر می کند. کلینیک دیگری در شرق تهران هم خدمات مشاوره روانشناسی خود را برای 1 ساعت 800,000 تومان و برای روانپزشکی 449,000 تومان عنوان می کند. مرکز دیگری در جنوب شهر تهران هم اعلام می کند خدمات روانپزشکی بدون بیمه 380,000 تومان و خدمات روانشناسی برای 45 دقیقه 500,000 تومان است. بررسی ها نشان می دهد این اعداد شروع قیمت جلسات است. یعنی این تعرفه ها در خوشبینانه ترین و اقتصادی ترین شکل ممکن در نظر گرفته شده، در حال حالی واقعیت ماجرا روی عددهای بسیار بالاتری دست گذاشته است. همه اینها در شرایطی است که هیچ نظارتی بر روند تعرف افزاری این کلینیک ها نیست و از سوی دیگر بسیاری از این جلسه ها در فضایی غیر رسمی و به صورت آنلاین برگزار می شود، یعنی مرکزی بدون تابلو و نام و نشان. به کشتن آدم ها فکر می کنم، اما پول درمان ندارم. افکار ترسناکی مانند قتل در سرم میچرخد. دلم میخواهد یک نفر را بکشم. این را سعید میگوید، مرد 57 سال از اهالی تربت هیدریه که 20 سال پیش دچار پارگی دیسک شد و زیر تیغ جراح نخواهش قطع. زندگی او از آن زمان تا کنون روی تخت و ویلچر میگذرد. روی تخت افتادم، شغل و درآمدی ندارم. با این معلولیت نمیتوانم فعالیت داشته باشم. شدت ناامیدی و خشم و بیپولی و شرایط زندگیم باعث شده از 1.5 سال پیش افکار ترسناکی در سرم بچرخد. انقدر که مطمئن شده ام باید به یک روانپزشک مراجعه کنم. اما توان مالی مراجعه به روانپزشک را ندارم. به شدت به ارتکاب اعمال خشونتبار فکر می‌کنم و از این افکارم می‌ترسم. اما تنها محل درآمد خانواده 3 نفره من مستمری 2 میلیون و 800 هزار تومانی بهسیستی است. با چنین مبلغی نمی‌توانم به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنم. سلامت روان، آرزوی دست نیافتی. قدرت مالی برای مراجعه به روانپزشک و روانشناس ندارم. این را شقایق میگوید، خبرنگاری که با وجود فرسودگی شدید شوقی و استرس‌های ناشی از مشکلات شخصی این روزها به شدت نیاز خود را برای مراجعه به روان درمانگر احساس می‌کند، با وجود اجاره مسکن و هزینه‌های جاری زندگی که یکی از دیگری سنگین‌تر است. هیچ جای خالی برای پرداخت هزینه‌های سلامت روان در سبد هزینه‌های زندگی‌ام نمانده است. او به شرق میگوید استرس‌های زیاد شغلی، ساعات کاری زیاد، دستمزد حداقل بدون برخورداری از هر گونه مزایای شغلی، مشکلاتی است که با آن درگیرم و البته امنیت شغلی چندانی هم ندارم. با توجه توجه میزان دستمزد اهالی رسانه، مراجعه مستمر به روان درمان درمان و برخورداری از خدمات آنها چندان راحت نیست. برای داشتن یک زندگی عادی باید بیش از یک شغل داشته باشیم. آن هم شغل دومی که درآمدزا باشد. این در حالی است که خبرنگاران با توجه توجه شرایط شغلی باید حتما از این خدمات برخوردار باشند و حتی خود رسانه‌ها شرایط برخورداری آنها از خدمات سلامت روان را فراهم کنند. به گفته شقایق، استفاده از خدمات سلامت روان مثل مراجعه به مشاور یا روانپزشک جزء خدمات دور از دسترس است، به ویژه آنکه این خدمات تحت پوشش بیمه هم نیستند. با توجه توجه شرایط روحی احساس می‌کنم توانایی‌ام برای ادامه کار و شنیدن صدای مردم که وظیفه من است روز به روز کمتر می‌شود. حوصله، تاب‌آوری و انرژی‌ام این روزها در کمترین میزان ممکن قرار دارد. حالا احساس می‌کنم بعد از نزدیک به 2 دهه کار در رسانه و سعی برای بیان مشکلات مردم، تنها محصولی که برداشت کرده‌ام روانی آسیب دیده است که حتی توان درمان آن را ندارم. درمان را نیمه کار رها کردم. مرجان کارشناس حقوقی است. او برای شرق روایت می‌کند که اولین مراجعه‌اش به روانپزشک 5-6 سال پیش و زمانی بود که قصد متارکه داشت. درمانگرم تشخیص خوبی داشت، اما مسئله این بود که خیلی دارو تجویز می‌کرد، به ویژه به همسر سابقم. از سوی دیگر پرداخت هزینه جلسات برای ما بسیار سنگین بود و همان زمان بابت هر جلسه باید نیمی از حقوق یکی از ما هزینه می شد. با وجود کارآمدی درمانها، اما به دلیل مسئله مالی از ادامه راه منصرف شدیم. او ادامه می دهد، بعد از قطع جلسات درمانی، همسرم یک بار داروهایش را به تشخیص خودش خرید و مصرف کرد، اما در نهایت مصرفشان را ادامه نداد. تجربه بعدی مرجان مربوط به بعد از جدایی است، زمانی که به دلیل پیامدهای ناشی از متارکه بار دیگر به روانپزشک مراجعه می‌کند. در این مرحله مسئله دارو درمانی نبود، برایم روش‌های دیگری برای گذر از این مرحله تجویز شد، اما این جلسات را هم نیمه کار رها کردم. دلیل این موضوع هم همان هزینه سنگین جلسات بود. آن زمان حقوقم حدود 5 میلیون تومان بود، اما برای هر جلسه باید 800 هزار تومان پرداخت می‌کردم که عملاً برایم غیر ممکن بود. جلسات روان درمانی بسیار گران است. بخشی از این جلسات ارائه راهکار به من بود و ما بقیه صحبت و گفتگو. من در آن بره به این گفتگو نیاز داشتم، اما به این نتیجه رسیدم که میان هزینه‌ها و آنچه به دست می‌آوردم تناسبی وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم سعی بیشتری برای بهبود حالم کنم. این زن جوان اضافه می‌کند، وقتی از نظر روانی در شرایط بسیار بدی به سر می‌برده، دست به خود درمانی زده و از داروهای روانپزشکی ضعیف‌تر استفاده کرده است، وضعیتی که همچنان ادامه دارد. او در دوره‌های بی‌خوابی به میزان بیشتری از این داروها استفاده می‌کند. بیمه نبودن خدمات مشاوره روانشناسی مهمترین دلیل رها کردن جلسات است، به دلیل اینکه این خدمات زیر پوشش بیمه نیستند، چاره‌ای جز پرداخت هزینه بالا از جیب نیست. در حال حاضر خدمات روانشناسی تبدیل به خدماتی لوکس شده است و تنها اقشاری که از توانایی مالی کافی برخوردارند امکان بهره مندی از آنها را دارند. بی‌پول فراموش شده. محمد 40 سال است، اما روزگار چنان به او سخت گرفته که چهره اش 15 سال بیشتر نشان می‌دهد، به ویژه پس از حادثه‌ای که برای پسر عمه و برادرش رخ داده و شکست ترش کرده. پسر عمه و برادرم تصادف کردند. پسر عمه ام در دم فوت کرد. جوان بود، ما با هم بزرگ شده بودیم و مثل برادر بودیم. برادرم اما بعد از مدتی از بیمارستان مرخص شد. با این هنوز بهبودی کامل را به دست نیاورده است. محمد تا مدت‌ها از شدت غم و رنج گیج و مبهوت بود. نمیتوانست مرگ پسر عمه‌اش را باور کند. از طرف دیگر نمیدانست با شرایط جدید برادرش چه کند. توان گریه نداشتم، اما چیزی در دلم میسوخت و زبان نمیکشید. شبها نمیخوابیدم، روزها تمرکز نداشتم. این در حالی بود که به دلیل شرایط شغلی باید صبح زود از خانه خارج شده و شبها آخر وقت به خانه برمیگشتم. شلوغی و وضعیت ترافیک در کنار حجم کارهای روزانه حال روحیم را بیشتر به هم میریخت. شرایط روحی محمد آنقدر وخیم شد که همکاران به او توصیه می‌کردند به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کند. نیروی خدماتی در یک مجموعه خصوصی‌ام. درآمد چندانی ندارم. علاوه بر این که همسر و سه فرزند دارم. به همکارم گفتم با کدام پول به روانشناس مراجعه کنم. توان پرداخت جلسه ای 500,000 تومان را ندارم. آن هم در شرایطی که قسط و کرایه خانه و هزینه‌های زندگی کمرم را خم کرده. اصلاً چه کسی ما اقشار کم برآمد را جدی می‌گیرد؟ سلامت روان که هیچ، سلامت جسمی ما هم برای کسی مهم نیست. ما خیلی وقت‌ها از پس هزینه‌های درمان جسمی برنمی‌آییم، چه رسد به مشکلات روان. هیچ کس به فکر روان آدم بی پول نیست. تعرفه‌های دلاری و یورویی، خدمات مشاوره آنلاین، اما تعرفه‌های خاص خودش را دارد. مشاورانی که با دلار و یورو با مراجعه کنندگانشان حساب می‌کنند. سحر مشاوره‌های آنلاینش را با یک روانپزشک در کانادا با جلسه‌ای 800,000 تومان آغاز کرد و بعد از چند جلسه هزینه جلسات به بالای 1,000,000 تومان رسید، در حالی که این مشاوره‌ها حضوری نبود و پزشک مربوطه در خانه یا دفتر خود این خدمات را می‌داد. همین تعرفه‌ها در نهایت منجر شد او جلسات را رها کند و در نهایت به سمت خود درمانی برود. او به تازگی دوز داروهایش را کم کرده و دچار سرگیجه‌های شدید شده است. مراجعه به این پزشک نتایج خوبی داشت، اما من ناچار بودم ماهی چند میلیون تومان صرف جلسات سلامت روان کنم. به همین دلیل هم مراجعاتم را قطع کردم. احساس می‌کردم مبلغی که پزشکم دریافت می‌کرد به نرخ دلار کانادا بود 9 ریال ایران. به گفته او این روان پزشک حتی داروهایی که تجویز می‌کند هم بیمه نیست و از اساس به سیستم بیمه وصل نیست. بنابراین هرچه دارو تجویز می‌کرد یا حتی آزمایش می‌نوشت به صورت آزاد حساب می‌شد. هرچند تعداد این افراد بسیار زیاد است و سحر تأکید می‌کند که بسیاری از اطرافیانش با مشاورانی در کانادا و آلمان و فرانسه جلسه دارند که تمام آنها هم تعرفه‌هایشان بسیار بالاست. این زن جوان از سال 1400 هم به یک مشاور روانشناس بدون مدرک دکترا مراجعه می‌کند. هزینه یک جلسه 50 دقیقه آن در سال 1400 250,000 تومان بود و به تازگی برایش پیامی از سوی همان مرکز آمده که برای همان 50 دقیقه باید 800,000 تومان پرداخت کند. او ماهانه 2 جلسه مشاوره دارد که روی هم می شود 1,600,000 تومان و حالا به فکر پایان دادن به این جلسات است. ارائه خدمات سلامت روان در محل کار. منان 10 سالی است که از خدمات مشاور استفاده می کند. اولین بار به دلیل یک مسئله عاطفی به مشاور مراجعه کردم، اما حالا ماهانه 2 جلسه دارم. هفته پیش آخرین باری بود که مراجعه کردم. برای جلسه 1 ساعت مشاوره 1,350,000 تومان پرداخت کردم، در حالی که سال گذشته این عدد 900,000 تومان بود. مونا میگوید افرادی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند نمیتوانند چون این مبالغی بپردازند. معضلات مختلفی که همه ما در جامعه با آن دست به باعث شده در محیطهای کاری پرخاشگری و استرس زیادی به ما وارد شود. به دلیل این میزان فشار کار و استرس در میان همکارانم، مدیر شرکتی که در آن کار میکنم با یک کلینیک مشاور قرار داد بس تا هفته یک بار با روان درمانگر جلسه داشته باشیم، البته در صورت تمایل هر شخص. محمد ابراهیم مداحی، رئیس خانه روانشناسان و مشاوران ایران و استاد دانشگاه، یکی از مهمترین علل تعرفه‌های گران و البته متغیر خدمات سلامت روان در کشور را نبود متولی مشخص و واحد برای این خدمات می‌داند. وزارت بهداشت قیمت‌ها را در قالب تعرفه‌های پزشکی تعریف می‌کند، حتی برای روانشناسانی که در زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کنند. سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان نیز در این زمینه اقدامات جداگانه‌ای انجام می‌دهند. بنابر این چندگانه بودن متولیان منجر شده مدیریت و نظارت هم ضعیف باشد، در حالی که اگر فقط یک متولی مشخص وجود داشت، می‌توانست به صورت متمرکز تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند. او علت دیگر گرانی هزینه‌های مرتبط با خدمات سلامت روان را همان ماجرای بیمه نبودن این خدمات می‌داند. در سبد هزینه خانوار چیزی تحت عنوان سلامت روان پیش نشده است. دولت باید بیمه سلامت روان را مانند سلامت جسم تعریف کند. تفاوت روانشناسی با پزشکی این است که در پزشکی ممکن است بیمار با یک یا 2 جلسه ویزیت و پرداخت مبلغی روند درمان را طی کند. این مسئله در روانپزشکی هم وجود دارد، اما در روانشناسی وضعیت متفاوت است. فرایند درمان ممکن است زمان برتر باشد. حتی اگر هزینه هر جلسه کمتر از قیمت‌های معمول باشد، اما در مجموع این فرایند فشار مالی زیادی به مراجعه کننده وارد می‌کند. به گفته او، اگر مراکز روانشناسی مطابق تعرفه‌های تعیین شده توسط سازمان نظام روانشناسی فعالیت کنند، دچار ورشکستگی می‌شوند، چرا که اولاً خرج و دخلشان با هم تناسبی نخواهد داشت و دوم اینکه به دلیل نبود نظارت هر قیمتی که رواندرمانگر مطالبه کند، مراجعه کننده می‌پردازد مبالغی که گاهی 3 تا 4 برابر تعرفه معمول است، در حالی که اگر بیمه سلامت روان وجود داشته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد. در حال حاضر فردی که دچار افسردگی اساسی است و نیاز به 10 تا 15 جلسه روان درمانی دارد، حتی در صورت پرداخت تعرفه قانونی هم باید مبلغ زیادی هزینه کند که علت آن نبود حمایت بیمه است. بودجه سلامت روان کشور کمتر از 1% بر اساس اعلام او در کشورهای دیگر بین 7 تا 12% از بودجه سلامت کشور به سلامت روان اختصاص می‌یابد، در حالی که در ایران این میزان کمتر از 1% است که عمدتاً هم صرف بخش روانپزشکی و بیمارستان‌ها می‌شود، یعنی افرادی که بستری شدند. در نتیجه خارج از این حوزه هیچ پوشش بیمه‌ای وجود ندارد. این استاد دانشگاه درباره تعرفه‌های بالای رواندرمانگران هم می‌گوید وقتی روانشناس مجبور باشد مبلغ کمی دریافت کند، هزینه و دخل و خرجش متناسب نیست، زیرا هم انرژی زیادی صرف می‌کند و هم باید هزینه‌هایی مانند برق، مالیات، اجاره، هزینه پرسنل دفتر و سایر هزینه‌های جاری مطب و زندگی خود را تأمین کند. از طرف دیگر با توجه شرایط اقتصادی مراجعه کننده هم توان مالی کافی برای پرداخت ندارد. بنابراین آیا وظیفه دولت نیست که برای این موضوع فکری اساسی کند و در سبد هزینه خانوار یک مؤلفه با عنوان سلامت روان قرار دهد؟ مداحی از نبود نظارت بر بخش‌های فاقد مجوز هم انتقاد می‌کند، با این توضیح که امروز در فضای مجازی افرادی که اصلاً روانشناس نیستند با دریافت مبالغ بالا به صورت آنلاین مشاوره و رواندرمانی ارائه می‌دهند، در حالی که این افراد فاقد صلاحیت برای رواندرمانی هستند، اما نه بر فعالیتشان نظارتی هست و نه دریافتی‌های کلان آنها کنترل می‌شود. وقتی صدا و سیما به عنوان یک نهاد رسمی فردی را به عنوان روانشناس معرفی می‌کند که تخصصی در حوزه روانشناسی ندارد و صرفاً در حوزه سبک زندگی فعالیت می‌کند، از جامعه چه انتظاری می‌توان داشت؟ نتیجه این می‌شود که عده‌ای تحت عنوان روانشناس یا روانشناس زرد بدون صلاحیت مشغول فعالیت هستند و پول‌های کلان دریافت می‌کنند، در حالی که یه نظارتی بر این گروه نیست. تراپی ژست افراد مرفه، رئیس خانه روانشناسان و مشاوران ایران این را هم میگوید که در حال حاضر خدمات روانشناسی نظر طبقه مرفه به صورت یک ژست درآمده و هموار از داشتن تراپی و تراپیست میگویند. در حال حالی طبقات با درآمد پایین زمانی که واقعا به این خدمات نیاز دارند به دلیل هزینه بالا نمیتوانند از آن استفاده کنند. برای اینکه سلامت روان تبدیل به کالای لوکس مخصوص طبقات مرفه نشود، باید این خدمات ارزان شود. تنها راهکار هم ورود دولت به این مسئله از طریق بیمه سلامت روان است. مثلا اگر یک کارگر یا کارمند با مشکلاتی مواجه شود که نیاز به این خدمات دارد، تنها باید به جیب خودش متکی باشد، در حال حالی درآمد کافی برای استفاده از خدمات سلامت روان را ندارد و بیمه و دولت هم حمایت نمی کنند. این استاد دانشگاه به این موضوع هم اشاره می کند که وقتی منابع ناکامی در جامعه از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیاد است، خشم و پرخاشگری نیز افزایش می‌یابد. قطعاً چنین جامعه‌ای نیازمند خدمات سلامت روان است. در حال حاضر نهادهایی که بودجه‌های کلان دارند، مثل بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، وزارتخانه‌ها و در حوزه‌های زیادی هزینه می‌کنند. اما آیا این نهادها برای سلامت روان پرسنل و خانواده‌هایشان بودجه‌ای در نظر گرفتند؟ پاسخ به این سوال منفی است. اگر همچنین قراردادی میان این نهادها و مراکز سلامت روان باشد، به صورت سلیقه‌ای است، زیرا دولت این نهادها را موظف نکرده که این نوع خدمات را در اختیار پرسنل خود قرار دهند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، هم سواد سلامت روان مردم افزایش می‌یابد و هم اینکه فشاری در این حوزه به دولت وارد نمی‌شود. او در ادامه به ماجرای رفتن افراد به سمت خوددرمانی به دلیل بالا بودن هزینه های تراپی اشاره می کند و می گوید این اقدام می تواند نتایج معکوسی برای افراد داشته باشد. مشکلات روان باید ابتدا تشخیص داده شود و بعد برای آن راهکار دارویی یا غیر دارویی مشخص شود. اگر تشخیص انجام نشود، ممکن است افراد از روش های اشتباه استفاده کنند. گاهی یک مداخله ضروری در مسائل مرتبط با سلامت روان ممکن است شرایط فرد را حادتر و بحرانی کند. گاهی ممکن است یک توصیه نادرست باعث ایجاد ترومایی جدی تری در فرد شود یا یک خانواده از هم بپاشد.